بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام هنوز در رابطه با تقواست. سومین خصلتی که امیر مؤمنان می‌فرماید دلیل بر دینداری حقیقی اهل دین است. این جمله دیندار حقیقی، دیندار واقعی، دیندار ثابت قدم از کتاب خدا قرآن مجید سوره مبارکه انفال گرفته شده، اوائل سوره. مسائلی رو پروردگار مطرح میکنه بعد طرح اون مسائل که در وجود مؤمنانه می فرماید اولئک هم المؤمنون حقا، دینداران حقیقی اینانن. امیرالمؤمنین از نشانه های دینداران حقیقی، از شش نشانه یه نشانه شو می فرماید شدت و تقوا. نه تقوای معمولی، نه تقوای عادی که چهار ماه پنج ماه آدم خودشو نگر داره از گناه دوباره بیفته تو گناه، دو مرتبه خودداری کنه باز بیفته در گناه، که تقوا یه تقوای موضعی باشه، یه روز باشه دو روز نباشه. امام نشانه دیندار حقیقی رو این میدونه که از تقوای بالایی برخوردار باشه که هیچ آتشی نتوانه این درخت تقوا رو بسوزونه. اگر کسی بره سراغ تاریخ زندگی این 72 نفر که بعضیاشون زمان پیغمبر رو درک کرده بودن، بعضیا بعد پیغمبر به دنیا اومدن، بعضیاشون اواخر حکومت امیرالمؤمنین به دنیا اومدن، بعضیشون زمان امام مجتبا و تاریخ تحولات بعد مرگ پیغمبر رو تا زمان یزید دقیق ببینه، به این نتیجه میرسه آتشی که برای سوزوندن تقوا از بعد مرگ پیغمبر شعله ور شد، به طور طبیعی باید هزار باره تقوای این 72 نفر رو سوزونده باشه. اما ما میبینیم در تحولات این 61 سال، یعنی اونایی که زمان پیغمبر به دنیا اومدن، حادثه 61 به وقوع پیوست، تو تحولات این 61 سال کمترین اثر منفی در تقوای این 72 نفر حاصل نشد. تو همه تحولات در دینداری ثابت قدم بودن و خودشونو در مقابل هر گناهی حفظ کردن. و عجیب اینه که بعضیشون به شکلی از آثار تقوا برخوردار شدن که زمینه برخورداری به این کیفیت در کم کسی پیدا شده. هیچ پابرهنهی دنبال ابی عبدالله نبود، گرسنهی، فقیری، نداری، خسته ای از زندگی. این 72 نفر همشون هم شخصیت اجتماعی داشتن، هم شخصیت خانوادگی داشتن، هم شخصیت علمی داشتن، هم شخصیت دینی و قرآنی. یه آدم معمولی تو این 72 نفر پیدا نمیشه. کتابهای ما، کتابهای دیگران شرح حال این بزرگواران رو نوشتن. اینا وقتی زندگیشون بررسی میشه آدم میبینه جز اینو من نمیفهمم از روحیه اونا، جز برای شهادت دنبال ابی عبدالله نیومدن. چون هیچ نیاز مادی نداشتن. خیلی وقت آدم میره به یه قیامی میپیونده، یه بالاخره پیروز میشیم، پولی، صندلی، شهرداری، استانداری، فرمونداری، کنار صاحب قیام گیرمون میاد. اولا اینا یه زندگی کاملی داشتن همشون. نمیتونیم هم بگیم نه، با اینکه خونه داشتن، زندگی داشتن، مغازه داشتن، تجارت داشتن، موقعیت داشتن، اما حرص می‌زدن که اضافه گیرشون بیاد. اینا اهل بخل و حرص و طمع و زشتی درون هم نبودن. اینا با اون همه موقعیت‌ها پاکترین درون رو داشتن، اهل خدا بودن، اهل عبادت بودن، اهل نماز شب بودن، اهل مناجات بودن. اینا یه کارایی کردن که تو تاریخ نظیر نداشت. هیچ کسی نمیاد در شدیدترین موقعیت جنگ در حالی که 50 نفر از کوچون قطعه روی زمین افتاده، 16-17 نفر بیشتر باقی نموندن، باران اسلحه میباره، دشمن پیروزی داره مست میکنه، هوا 50 درجه گرمه، تشنگی شدیده، داغ دل سنگینه، در کمال آرامش بیاد بگه یا ابا عبدالله ما فرصت یه دونه دیگه نماز داریم، اونم دلمون میخواد با جماعت بخونیم. انگار وسط بهشتن. آرامش کامل، امنیت کامل. امام خودشون اگه اونم نمیگفت نماز جماعت رو برپا میکردن، تازه نصف و نهار شده بود، تازه ظهر شرعی شده بود. امام فرمودن آماده بشین بخونیم. اینا اهل عبادت بودن. اینا اگه آزاد از مال و جان و زن و بچه نبودن، همون اوضاع اول صبح میدیدن بعضیاشون کنار میکشیدن. حالا 4 تاشون رو میگیم مثل قمر بنی هاشم، علی اکبر، برادران قمر بنی هاشم موندنی بودن. اما ما میبینیم بعضیشونو دشمن زورش نمیرسه بکشه، از نظر نظامی به قدری قوی هستن که دایره وار خودشونو میپان، دشمن نمیتونه به اونا زخم بزنه، مثل عابس بن شبیب شاکری. میگه خب اینا که نمیتونن منو بکشن، منم دلم برای ملاقات با پیغمبر، با امیرالمؤمنین، برای لقاء خدا شور میزنه، چیکار بکنم برم؟ تمام لباساشو در میاره و اوریان وارد جنگ میشه، اونجور شهید میشه. یا بعضیشون میبینن تمام دروازه ها رو بستن، جاده ها به شدت کنترله، اصلا نمیشه رفت کربلا. خب باید بیشینن خودشون رو قانع کنن که فردای قیامت های پیغمبر گفت چرا صدای مظلومیت رو شنیدین نرفتین؟ میگیم آقا ما حجت داریم، ما دلیل داریم، دروازه ها بسته بود نمیتونستیم بریم بیرون، جاده ها کنترل بود نمیتونستیم بریم. حتما هم قبول میکرد پیغمبر، حرف نداره. وقتی دست و پای منو بستن من نمیتونم نماز وایساده بخونم، دهنم هم بستن نمیتونم حرف بزنم. خب پیغمبر میگه هر جوری که میتونی نمازو به ذهنت بگذار. این نذاشتنم رو به قبله بخونی، به هر طرفی که انداختنید بخون. خب دروازه ها بسته. اینا هم حدود 6 نفر بودن، میخواستن برن، خونه داشتن، زن داشتن، بچه داشتن، زندگی داشتن، باید قیافه زن و بچه و زندگی اینا رو قانع بکنه که حالا که در بسته دیگه کجا بریم. یکیشون گفت من راه رو با میکنم، ما باید بریم. گفتن چجوری وا میکنه؟ گفت ابن زیاد در به در دنبال من میگرده، منو ببینه یا اعدامم یا زندان. جرم عشق به اهل بیت همین. گفت الان من میرم ملاقات ابن زیاد. گفتن خب میگیره میکشت زندان؟ گفت نه من بلدم چیکار کنم. خودش اومد دارالاماره، مامورا دیدنش، همه هاج و واج. گفت میخوام عبیدالله رو ببینم. تا عبیدالله دیدش اینو نوشتن، گفت ما آسمون دنبال تو میگشتیم، خودت به پای خودت چی شد اومدی؟ گفت من اشتباه بودن مسیرم رو درک کردم. مگه عبیدالله آدم اشتباه نمی کنه؟ من تازه فهمیدم حق با یزیده، حق با حسین ابن علی نیست. جدیدنم شنیدم حسین ابن علی اومده کربلا پیادش کردن. پول دارم بود این آدم و وضعش خوب بود. گو اسلحه میخوام، اسب میخوام، برم بابت عذرخواهی به یزید و تو خدمت بکنم. بیدین گاهیم حسابی گول میخوره. ابن زیاد گفت باریکالله، بدین هر چی میخواد بدین، پول بدین، اسلحه بدین، اسب بدین. گو من 4-5 تام با هم هستن. گو اندازه همه شون تدارکات بدین. اومد رفیقاشو صدا کرد، گفت اسب گرفتم، شمشیر گرفتم، تدارکات گرفتم، کی بریم؟ گفتن همین امروز دیگه، ما دستخط داریم از ابن زیاد خان، همین امروز بریم دیگه، روز بریم. تو جاده ها دیگه جلو ما رو نمیگیرن که ما کارت تردد داریم. راحت اومدن کربلا، لشکر عمر سعد رو دیدن، خب اونا که ابن زیادی هم، خیمه ها رو دیدن، شیشتایی اومدن بیرون خیمه فریاد زدن یا ابا عبدالله ما اومدیم، ما خب اینا با این روحیات چه شرایطی اینا رو گول بزنه، چه آتشی تقوای اینا رو بسوزونه، چه تغییر جهتی، چه تحول اجتماعی در اینا اثر بذاره. اینا آگاهان دنیا بودن، به خدا اینا آگاهان دنیا بودن. چه لطفی به اینا شده بوده نمیدونم، چجوری اینا خونده بودن نمیدونم، چجوری درک کرده بودن نمیدونم. این چه رابطه‌ای بوده که تابع با مطبوع داشته، مأموم با امام داشته، این چه رابطه‌ای بوده؟ چی بوده که این همه تحولات بین اینا با ابی عبدالله فاصله ننداخت؟ چی بوده؟ جز تقوا چیزی دیگه بوده؟ این آیه رو گوش بدید ببینید همین نیست؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. اهل تقوا رو از میان تمام تحولات منفی سالم ردشون میکنم. خیلی آیه عجیبه، میگه دلیل راه اهل تقوا خودمم، خود خدا و من یتقی الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمیبره روزی بهش میدم. هیچ گمان نمیبرد که همچین نقشه‌ای به ذهنش برسه، بره به ابن زیاد بگه ما از حسین ابن علی برگشتیم اشتباه کردیم، دیدیم حق با تو، اسب و اسلحه بده بریم. این یرزق من حیث لا یحتسب، ان الله بالغ امره، من رساننده نقشم به نتیجم. قد جعل الله لكل شيء قدرا، این تقواست. تقوا ترکیبی هم هست، یعنی عشق به خدا، یعنی وایستادن کنار خدا، یعنی شرایط منفی رو شکستن، یعنی کمر تحولات رو شکستن. یه نفره با اینجا دیگه جمع لازم نیاله بیم همه دست به دست هم بدیم بگیم ما این کار رو بکنیم، نه. اونی که تقوا داره یه نفره در موقع، اصل من امروز داشتم دقت میکردم در وضع این 72 نفر همین یه ساعت پیش، دیدم اینا در مقابل کل هستی قد علم کردن و راست ایستادن. اینا یه نفرشون یه جهانه، یه نفرشون همین تقوا باشه. تو جنگ صفین توی درگیری سخت یه پای یار امیرالمؤمنین از بیخ ران قطع شد، اصلا اثر پا نداشتش، قطع بود، جوری شمشیر زدن بهش که در جا پا از بیخ ران قطع شد. یه پایی بود، 20 سال یک پایی بود. اون وقت هم که پا نمی ساختن که آدم یه پا، فکر بکنید 1500 سال پیش با چه زجری باید رفت آمد میکرد با یه پا. همین که شنید ابی عبدالله اومده کربلا، به زن و بچهش گفت من رفتم. بابا تو پا ندیدی؟ گفت کربلا پا نمیخواد که، جان میخواد، پا نمیخواد. گفتن دروازه ها بسته. گفت منو خارج میکنن. و من یتوکل علی الله فهوه حسبه، خدا، خدا گو همه چی رو با خدا میشه حل کرد. خداوندا، این از ربایی های خیلی دوست داشتنیه منه، خیلی من با این ربایی سر کردم از وقتی بچه مدرسه ای بودم. خداوندا به فریاد دلم رس، مال بابا طاهر، کس بی کس تویی، من مانده بی کس. همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس. به زن و بچهش و نگران من نباشی، من نه زندانی میشم نه گیر میفتم، من میرم. گفتن آخه با این یه پا چی کار میکنی؟ گفت میرم، من محبوبم جای دیگه است، من قرار ندارم، نمیتونم دیگه بمونم. نوشتن. من ببینم تو سه تا کتاب دیدم از دکی از دروازهای کوفه اومد بیرون، ولی جاده ها خیلی کنترل بود. کربلا تا کوفه هم فاصله خیلی زیادی که نبود، میشد کنترل کرد. این با یک پا، الله اکبر، پیاده پیش خودش فکر کرد نکنه صدای اسب بیاد، چون بیراهه بخوام برم مشکله، ممکنه یه مسیرهایی رو اسب نتونه بره. پیاده از کوفه حرکت کرد، شب تا سحر را می اومد. سحر می رفت پشت تپه توی چاله ای نماز شبش رو می خون، می خوابید تا غروب، غروب دوباره حرکت می کرد. عصر تاسوعا رسید کربلا. ابی عبدالله خودش از خیمه هسته اومد بیرون، بغلش گرفت، گفت چرا اومدی؟ آخه قرآن که میگه بر آدمی که پا نداره جنگ نیست، چرا اومدی؟ گفت حسین جان چرا نیام؟ چرا نیام؟ شکارم کرد روز عاشورا تو جنگ، چون یه نظامی قویی بود، این تو لشکر امیرالمومنین جز چهره‌های برجسته لشکر امیرالمومنین بود. این خودداری، این تقوا که نشینم توجیه برای خودم درست بکنم، حالا که همه خوردن به زمان بخوریم، حالا که همه رفتن به زمان بریم، حالا که همه نرفتن به زمان نریم، حالا که دروازه ها رو بستن به زمان تو خونه بشینیم. وقتی قرآن میگه یجعل له مخرجا، یعنی اگه همه دنیا رو درهاشو به روت ببندن، خودم به روت دروا میکنم. دنیا کیه؟ تغییرات چی چیه؟ تحولات چیه؟ خب قرآن مجید درباره تقوای آیه داره بسیار بسیار مهمه، و اون این که پروردگار می‌فرماید من به تمام اهل دین که قبل از شما بودن و به شما فقط یه وصیت داشتم و دارم. این متن آیه است. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، تمام دینداران گذشته رو من یه سفارش داشتم. این که میگم دینداران، چون اوتوا الکتاب داره آیه، چون بحث درباره دینداران واقعیه. من به تمام دینداران قبل از شما و به شما فقط یه وصیت دارم، ان تقوا الله، خودتونو از افتادن در آتش دوزخ نگهدارید. بعد جایی دوزخ بئس المصیر، نگردارین خودتون. تقوا آثار عجیبی داره. حالا مواردی از آثار تقوا رو از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین بشنوید. یک کسی اومده بود خدمت حضرت، متن نشون میده که دلش میخواسته ابی عبدالله سفارش دینی به او بکنه. امام فرمودن اوصی که به تقوی الله عز و جل، من فقط تو رو سفارش میکنم که آلوده به گناه نشو. این تقوی عامه، بیشتر آیات تقوا همین تقوای عامه. من به تو سفارش میکنم آلوده به گناه نشو، که مفهوم وسیع‌ترش اینه، به تو سفارش میکنم تو مسیر جهنم نگرد خودتو. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ زَمِنَ لِمَنِ تَقَاهُ أَنْ يُحَوِّلَهُ أَمَّا يُكِرِهُ إِلَى مَا يُحِبِّ. خداوند متعال این مرد خودش ضامن شده، خودش تعهد داده که انسان تقوا پیشه رو از اون چه که ناخوشایندشه، مشکلشه، رنجش میده، ناراحتش میکنه، میبندتش، به قول مردم میگن بسته کارمو، چرخ نمیگرده، خداوند ضمانت داده. ان الله عز و جل، فان الله قد زمنا لمن تقا، به اهل تقوا، ان يحوله اما يكره الى ما يحب، دست او رو بگیر و از میان تمام اموری که ناخوشایندشه، ازش ناراحته، او رو بسته، کسلش کرده، قفل به کارش زده، دراره، ببره در یه فضایی که دوست داره، که دیگه ناراحت نباشه، بسته نباشه، رنجیده نباشه، کسل نباشه، ناراحت نباشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. این قسمت رو امام از همون آیه گرفته که خوندم. ضامن شده به اهل تقوا روزی بده از جایی که گمان نمی برم. اینو زانش. یه بقالی بود تو محل ما، خیلی زندگی ساده داشت، من خونش می رفتم، یادم نیالا دقیق 4 تا اتاق داشت یا 3 تا، این تیر چوبی همون. خیلی اهل تقوا بود، وای که این تو تقوا چقدر پرمایه بود، قیافه خیلی نورانی بود، جدی آدم میدیدش فکر میکرد مسیحو داره میبینه، یه چیزی بود. تو خریدش، تو فروشش، تو معامله کردن با مردم. اون روزگار ما هم که بچه بودیم تو اون محل، بی حجاب خیلی کم داشتیم، اغلب با حجاب بودن، ولی می دونستن زنان پاک دامن با عفت که این بقال با زن معامله نمی کنه. نه این که بی احترامی به زن کرده باش، می گفت ممکنه تو همین چادر یه وقت مواظب نباشه نازک حرف بزنه، ما قیامت گیر باشیم. همه میدونستن نمیرفتن، مردا میرفتن خرید میکردن. یه دکتری بیرون از محل ما بود، این از دنیا رفت، بچه نداشت. داستان میدونید مالکیه، مال سال 47-46. اون دکتره درآمد خیلی زیادی داشت، وقتی مرد وصیت‌نامه‌ش رو در آوردن نوشته بود مانده زندگی منو بدین به اون بقال، ملک شرعی تمیز طیب پاک خودش 6 میلیون تومان. سال 48 میگم ها، 6 میلیون تومان، یعنی 35-6 سال پیش. اومدن در دکون بقاله گفتن آقا چیکار کرده خدا برات؟ خود چیکار کرده؟ من کم ندارم. گفتن این وصیت‌نامه، اینم پول. گفت خب خدا رحمتش کنه، پولو گرفت 6 میلیون. اون وقت 100,000 تومنش آدمو مرس میکرد. 6 میلیون تومن. گفت این دکتر رو شناختم، یه آدم متدینی بود، خونه ما هم اومده بود روزه. این خیلی زحمت برای بیماران کشید، حالا نشد خودشون 6 میلیون تومنو خرج بکنه، منم که کمبود مالی ندارم، روزی خدا به همون رسونده. ملکش بود دیگه 6 میلیون تومن. تمام این 6 میلیون تومنو گفت دوتایمون شریک باشیم، او در برزخ ما هم تو پرونده بعد از برزخ، نصفش میکنیم 6 میلیون تومنو. اون نصفه مربوط به من، این که زحمت بکشم به موردی که خدا خواسته برسونم، نصفشم ثواب 6 میلیون تومن مال دکتر. نمیدادم نمیداد. اینو حضرت میفرماید که به اهل تقوا روزی میرسونه از جایی که گمان نمیبرم. بعد یه مطلب عجیبی میگه حضرت سید الشهدا، ان الله عز و جل لا یخدع ان جنته، خدا نسبت به بهش کلا سرش نمی. چون خدا عالم سر و خفیات، همه چیتونو میدونه، نمیتونید با ظاهر سازی خود رو به خدا خوب بنمایانید، خدا هم نفهمه اوضاعتونو، بگه خوب چه آدم خوبی برو بهشت. خدا در مسئله بهشت خودعه نمیشه، گول نمیخوره. لا یخدع عن جنته ولا ینال ما عنده. حضرت میفرماد واقعا مردم اگر رحمت خدا رو میخواهید، بهشت خدا رو میخواهید، لا ینال ما عنده، به دست نمیاد الا به طاعته، مگر این که مطیع خدا باشیم. بله اگه مطیع خدا باشیم، پروردگار ضامن شده بهشت رو در اختیارتون بگذاره. خب تقوا عجب سرمایه عظیمیه. خدایا ما به راستی میگیم، ما خودعه نمیتونیم بکنیم، با هر کی خودعه کنیم با تو که نمیتونیم خودعه کنیم، به راستی میگیم. امروز کنار این پرده های سیاه که پر از اسم ابی عبدالله و قمر بنی هاشمه، در مجلسی که محل نزول ملائکه است، چون تو روایات ما داره که یه عده ملائکه نازل میشن بعد بر میگردن، فرشتگان دیگه اینا رو غرق نور میبینن، میگن کجا بودین؟ اینجور جلسه ها رو میگن. اونا میگن خدایا ما بعد محروم باشیم از این جلسه. هیچ وقت به ما نمیگن آسمون جلسه است میایم ببریمتون، اصلا جلسه به این پرقیمت در آسمون تشکیل نمیشه، جلسات مال زمینه. میگن خدایا ما بعد محروم باشیم، خطاب میرسه نه، ولی اون جلسه تموم شد، اونایی که باید بشنون شنیدن و گریه کنن گریه کردن و رفتن، ولی محرومتون نمی کنم. این آدرس، برین خودتونو به در و دیوار اون جلسه بدید، اینجا دیگه نمیشه دروغ گفت، اینجا باید راست گفت، اینجا باید گوش دادن راست باشه، گفتن درست باشه، خواستن درست باشه. خدایا خدایا به شخصیت، به باطن، به ارزش، به حقیقت و به واقعیت حضرت ابی عبدالله الحسین، این دیگه قسم اعظم، اسم اعظم خداست، به ما، به زن و بچه هامون، به نسلمون تقوای شدیدی که بنده خاصت امیر المؤمنین فرموده عطا بفرموده. خدا به ما کمک بکنه ما تو مسیر تقوا باشیم، دنیا و آخرت قصه ای حزنی والله برامون نمیمونه، ترس نمیمونه، نگرانی نمیمونه، دغدغه نمیمونه، تحولات درمون اثر منفی نمیذاره ابدا. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. این حرفو در حق هیچ کدوم از این 72 نفر نزن که خدا رو به شهادت بگیر، خدا رو به شهادت بگیره که خدایا شاهد باش، گواه باش. قد برز الیهم غلامون، غلام یعنی جوان برومند رشید و دارای فضیلت. این کلمه غلام معانی دیگه هم داره، یه معنیش اینه قد برز الیهم غلامون اشبه الناس. خود علی اکبر که پیغمبر رو ندیده بود، علی اکبر یه مقدار کمی قبل از حکومت امیرالمومنین به دنیا اومد در مدینه. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. چی میخواد بگه عبی عبدالله؟ میخواد بگه شیعیان من دیدی چه مایه ای به میدان داشتیم، چه سرمایه ای داشت به میدان میرم. اینو میخواد بگه. اگر بخواین اکبر منو بشناسین از زبون خودم بشنوید که کی بوده اکبر. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. امام داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن، عمه ها دارن نگاه میکنن، خواهرها دارن نگاه میکنن. کی داره میره میدان؟ پدر فکر میکنی چی کار کرد؟ وقتی علی اکبر از نظرش غایب شد، اومد یه گوشه بیابان زانوشو بغل گرفت. منتظر حادثه شد، چه لحظاتی گذشت نمیدونم، لحظه به لحظه منتظر بود خبر بیاد از میدان که چه بلایی به سر اهل بیت میخواد بیاد. این حالات گاهی در مراحل دیگه برام پیش اومده. بچه‌مون رو بردن اتاق عمل، به دکترم گفتیم تو رو خدا بگو، گفته خیلی سخته، حالا به خدا امیدوار باش. این لحظات تا بچه رو بیارن بیرون چجوری با آدم میگذره نمیدونم. فقط سکینه میگه بابامو دیدم، دیدم نفس نفس میگه. حسین جا ای ساربان آهی کارام جان هایم می روان. وان دل که با خود داشتم هم با دل ستانم می رود می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشدن دیدم که جانم می رو. دیدم که جانم میرم او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان که از دل نشانم میرم نمیدونم بگم یا نه بگم جای زهرا خالی بود ببینه چه خبره ببینه خالی چه خبره چه خبره من ماندم مهجور از او بیچاره و رنجور از او من ماندم مهجور از او هم بیچاره و رنجور از او گویی که نیشی دور از او بر استخوانم میرم اکبرم بازایو بر چشمم نشین کجا رفتی بابا چرا دیگه جوابمو نمیدی پسرم بازایو بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم میرود بابا 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 وقتی صداشو شنید ابتا این آخرین صدایی بود که از اکبر شنید ابتا علیکم من السلام دیگه منتظر من نباش منم رفتم ابی عبدالله با اسب به تاخت اومد میدان، از اسب که اومد پایین بره بدن بچهشو بغل بگیر، دید خواهر زینب رو بدن افتاده، نمیدونم زینب چه جوری اومد، بازایو بر چشمم نشین. ای دل ستان نازنی، کاشوب و فریاد از زمین، بر آسمانم میرم.
Ha ha ha!